أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. به اون الله الکریم رسیدیم به خطبه 103 نهج البلاغه. در خطبه 103 حضرت حول محور زهد نسبت به دنیا مطالب بسیار عمیق و اثرگذاری خطاب به همه مؤمنان بیان کردند. اگرچه سید رضی رضوان الله علیه این متن رو در 3-4 جا با و منها و منها و منها ذکر کرد، معلوم این خطبه خطبه مفصل طولانی بوده که یا کل خطبه راجع به بحث دنیا و زهد نسبت به دنیا بوده، یا اینکه سید رضی از یک قسمت خاص از خطبه تقطیع کرده، چند جمله رو به عنوان حاصل اون خطبه و مطالب مهم اون خطبه برای ما ذکر کرده. ولی آنچه هست، این خطبه حتما مفصل تر از این خطبه ای که الان ما در نهج البلاغه میبینیم بوده. فرمود و من خطبت الله علیه السلام فی التزهید فی الدنیا، زهد و بیرغبتی نسبت به دنیا. ایها الناس انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها الصادفین انها فانها والله عما غلیل تزیل الثاب الساکن و تجفع المطرف الامن لا یرجع ما تولا منها فادبر ولا یدرا ما هو آت منها فینظر. حضرت فرمود که مردم، بندگان خدا، ایها الناس، انظروا الی الدنیا، نگاه کنید به دنیا، اما نگاهی که نظر الزاهدین فیها، نگاه زاهدانه به دنیا کنید. ببینید اصل نگاه کردن به دنیا مشکلی نداره، اصل بهره برداری و استمتاع از دنیا مشکلی نداره، بلکه به ما توصیه کردن که شما از کرامت مرد و فضائل مرد اینه که خانه بزرگ داشته باشه، مرکب و سواری خوب داشته باشه، بتونه اهل و عیالش رو تأمین کنه. خب اینها از کرامات مرد برشمرده شده. یعنی اصل توجه به دنیا چیز بدی نیست، نگاه به دنیا، بهره برداری از دنیا مشکلی نداره، عیبی نداره. این جمله‌ای که حضرت می‌فرماد نگاه به دنیا بکنید، اما نگاه شما با عینک زهد باشه. اگر شما بدون عینک به دنیا نگاه کنید، مثل اینه که مستقیم به خورشید نگاه کنید. چطوره که چشم شما آسیب می‌بینه، حالا یا اشعه فرابنفشه یا نور مستقیم، هر چه هست چشم آسیب می‌بینه. گفتم با عینک آفتابی، با عینک مخصوص. حضرت فرمود عینک مخصوص نگاه به دنیا زهده. عینک زهد بزنید و به دنیا نگاه کنید تا همه دنیا را داشته باشید، ولی به هیچ چیز دنیا هم در عین حال وابسته نباشید. ایها الناس انظروا الی الدنیا نظر الزاهدین فیها الصادفین عنها. صدف معنای اعراض کنندگان. کسی دل از جای بریده داره میره، از کاروانسرایی داره میره، این صادف است، اعراض کننده. فرمود شما پارسا باشید نسبت به دنیا، اعراض کننده باشید، بارتون رو بسته باشید، بخواید از اینجا برید. بعد حضرت 6 تا تعبیر فرمودن که ان ادله این جمله اینه. چرا ما باید دلکنده از دنیا باشیم؟ چرا نباید به دنیا توجه آنچنانی کنیم؟ فرمود فانها والله، قسم به خدا، این چنین است که اما قلیلن، به زودی تزیل و ثاوی ساکن، تزیل یعنی زائل می شود، می میرد کسانی که ساوی هستند در دنیا. ساویه به معنای کسانی است که اقامت دائمی دارند. یه نفر در یک شهر، یک روستای، اقامتش علی دوامه، یعنی این پدرش اینجا بود، خودش هم اینجاست، بچه ها هم براشون خونه ساخته، اینه یه خانواده ای نیستن که از این شهر و روستا بخوام برن. ساکن که لفظ بعدی اومده کسانی هن که الان ساکنن، اما معلوم نیست فردا هم باشن یا نه. کسانی میان چند سباهی در فلان شهر درس بخونن، خب هستن فعلا، اما تا کی هستن مشخص نیست. به اینها میگن ساکن. حضرت فرمود والله به خدا قسم به زودی همه ساکنان و همه ساواک، کسانی که اقامت ابدی دارن و کسانی که اقامت کوتاه دارن، از دنیا خواهند رفت. آقا میدونی چرا باید نسبت به دنیا زهد داشته باشی؟ چون چه اونهایی که جوانند، میگن بابا ما که حالا حالا ها هستیم، حالا کوتاه بمیریم، اونها نسبت به دنیا رفتنی هست. اون پیر مرد و پیر زنی هم که دیگه روزهای آخر عمرشونه، میدونن رفتنی هن، اونها هم رفتنی هن. لذا فرمود به خدا قسم زهد داشته باشید نسبت به دنیا، چون شما هم نخواهید اون میخواهد و شما رفتنی هستید از دنیا. بعد قسم دوم یا دلیل دومی که نسبت به دنیا ما باید زاهد باشیم اینه، فرمود و تفجع المطرف الامن. تفجع فجعه به معنای ناله زدن، ناله کشیدن، آه از جگر کسی برآمدن. فرمود و تفجع المطرف، دنیا آه از نهاد انسان مطرف بلند میکنه. مطرفین در قرآن هم هست دیگه، مرفهین بی درد، پولدارها، عیاشها، اونهایی که کل زندگیشون حول آسایش و بخور و بپاش میگذره. فرمود بدانید و آگاه باشید نسبت به دنیا زهد باید بورزید. چرا؟ چون مترفین، اونهایی که اهل عیشن، وضع مالیشون توپه، و بعد آمنه، خودشون رو در یک حصاری میبینن، فکر میکنن ما که مریض نمیشیم، ما که کسی نمیتونه ضربه ای به من، دوروبرم محافظ، خونم فی بروج مشیده زندگی میکنن، کسی نیستم که اسرائیل بخواد بیاد به سمت من. حضرت فرمود اگر مطرف باشید و صفت آمنه هم داشته باشید، یعنی خودتون رو در یک حصار و مأمنی تصور کنید، دنیا آه از نهادتون بلند میکنه. یه دفعه یه مریضی میاد گفت که به جمالت نناز، به طبی بنده، به مالت نناز، به شبی بنده. یه دوز میاد همه رو میبره، و تویی که در اوج عیش بودی ناله میزنی، آه میکشی. حضرت فرمود نسبت به دنیا زاهد باشید، چون اونهایی که اونقدر وضعشون خوبه و بریز به پاش دارن، یک روزی آه از نهادشون بلند میشه. اگر ندزدیدند و نبردند و نخوردند، اون روزی که از دنیا باید برند، آه از نهادشون بلند. همه آرزوشون دنیاست، همه آرزوش ماشین و پول و خونه و زندگیش، باید بذاره و بره، گریه میکنه، ناله میزنه. لا یرج و ما تولا من ها فأدبر، این دلیل سوم. و لا یدرا ما هو آت من ها فینتظر، دلیل سوم و چهارم اینه چرا ما باید نسبت به دنیا زاهد باشیم. حضرت فرمود لا یرج و ما تولا من ها فأدبر، اون چیزی که از دنیا از دست رفت، پشت کرد به ما، اون دیگه به ما بر نمیگرده. نسبت به دنیا زاهد باشید، اگر چیزی از دستتون رفت، او دیگه به شما بر نمیگرده. لا یرجع، رجوع نمی کند. ما تولا منها فأدبر، برگرده با. نه این نیست. اگر دنیا این گونه است که ما فات مزا، آنچه که رفت رفته است، خب دیگه شما نسبت به دنیا زاهد باشید. چرا اینقدر دل بسته اید؟ دوباره دل میبندی به یه چیزی، ازت میگیرن، دیگه هر چه تلاش میکنی به دست بیاری، به دست نمیاری. نسبت به گذشته ها، آنچه رفت که دیگه بر نمیگرده. ولا یدرا ما هو آت منها فینتظر، آنچه هم که آمدنیست، در آینده خواهد آمد، دانسته نمیشود. یدرا از درایت دیگه، فهم، علم. حضرت فرمود ما نمیدانیم در آینده چه چیزی میخواهد برامون بیاد از دنیا که چشم راهش بمونیم. اونچه که گذشت که دیگه برگشتنی نیست. اونچه هم که آینده خواهد آمد، هیچ عددش، رقمش، تعدادش مشخص نیست. لذا نمیشود نسبت به او حسرت خورد، نه میشود نسبت به او انتظار بیجا داشت. دنیایی که گذشتش آن است و آیندش اینه، گذشتش گذشته و بر نمیگرده، آیندهش نیامده و نمیشه روش حساب کرد. این دنیا دلبستنی نیست. تعلق نسبت به این دنیا نداشته باشید، زهد نسبت به این دنیا داشته باشید. دلیل چهارم، چرا ما دلیل پنجم، چرا ما باید نسبت به دنیا زاهد باشیم؟ فرمود سرورها مشوب بالحزن، شادی های دنیا مشوب یعنی مخلوط ممزوج، شادی دنیا ممزوج با حزن است. به به، هر شادی به انسان میرسه، آدم بچه دار که میشه خب شادی خیلی بزرگه، فرمود حزن پشتبندش میاد. تأمین این بچه چطوریه؟ تربیت این بچه چطوریه؟ آینده این بچه؟ بچه آمد، خوشحالی هم داره، اما حزن هم آمد. شما عروسی میکنی، خب ازدواج و عروسی مبارکه، خیلی خوشحالی داره، اما تبعاتی هم داره، سختی هایی هم داره، درگیری هایی هم داره. فرمود ذات دنیا این است. اگر خوشی بداد، خدا اینجوری نیست به یکی فقط خوشی بده، مگر اینکه بخواد استدراجن او را از راه بدر کنه. ولی آدم های معمولی بالاخره یه ذره ایمان هنوز داشته باشه، فرمود اگر یک خوشی بدادیم، یه جایی تلافی میکنیم، یه جایی از گوش و چشم در میاریم. اینجور نیست که فقط خوشی باشه. و سرورها مشوبون بالحزن، ذات دنیا آن است که سرورش مخلوط به حزن. هرچند در جاهای دیگه فرمودن اون طرفش هم صادقه و حزن دنیا هم مشوب به سروره. اگر انسان یک کسی از اقوام نزدیکش، بچه‌ای، پدری، مادری از دست میرفت، اگر این انسان سرور غم عالم با شادی همراه نمیشد، خب این بعد یک هفته، دو هفته، یک ماه افسرده میشد، میمرد. اما میبینی بعد یک هفته گذشت، غم رو فراموش کرد، قصه رو فراموش کرد، یه شادی جدیدی براش به وجود میاد، نسبت به فلان شی خوشحال میشه، از زندگیش خوشحال میشه، از قبول شدن بچهش خوشحال میشه. همونطوری که ذات دنیا خوشیش با غم همراهه، اون طرفش هم هست، غمش هم به خوشی همراهه. ولی حضرت اینجا در مقام زهدن، در مقام اینه که آقا دل نبندید به دنیا، فقط یک طرف رو بیان کردن. فرمودن مردم دل به دنیا نبندید. چرا؟ چون که خوشی‌های دنیا همراه با غمه. اگه امروز یک چیزی به دست آوردی، فردا یه چیزی از دست میدی. دنیایی که کم و زیاد میکنه، بدبستونه، این دنیا دلبستنی نیست، پایدار نیست برای کسی. و جلد الرجال، این هم به عنوان ششمین دلیل بر زهد دنیا، فرمود و جلد الرجال فیها الا الضعف والوهن. آقا اون قلدرها، اون کسانی که باشگاه بدنسازی می رفتن، قوی ترین مردان ایران، قوی ترین مردان جهان، اونها پیر که شدن چی شدن؟ فلون بوکسور، فلون کشتیگیری که 10 تا مدال المپیک داشت، 10 تا مدال طلا، خب الان چی شد؟ حضرت فرمود این دنیا ماندنی نیست و نباید به او دل بست. چون قوت رجال، جلد به معنای قوت توانایی، و جلد الرجال فیها، رجال اینجا نه فقط مردان، بلکه مرد از اون جهت که قوی تر از زنه، حضرت اینجا از لفظ مرد استفاده کرد، فرمود قوت مردان زورمند و نیرومند بعد از یک مدتی به ضعف میگراید، به وهن یعنی به سستی میگراید. بابا دنیا اینجوره، تو هرچه پول دار باشی یه روز فقیر میشه، هرچی قوی باشی یه روز ضعیف میشه. تویی که الان میتونی یک خانواده 7-8 نفر رو اداره کنی، تأمینشون کنی، پول بیاری براشون، همه رو میتونی بگردونه روی انگشتت، میتونی یه خانواده رو اداره کنی، همین تو به 60 سالگی که میرسی نمیتونی از جات بلند شی، باید دو نفر زیر بغل تو بگیرن. این دنیا دنیایی است که دلبستنی نیست. این دنیا دنیایی است که نسبت به اون نباید خیلی خوشبین بود. علاقه انسان، علقه انسان نباید نسبت به این دنیا باشه. اگر بود، اینها حضرت داره آینده رو به ما نشون میده. یه تابلوی گرفته دستش امیرالمومنین، 6 تا تابلو از 6 وجه مختلف دنیا، میگه ببین آخر دنیا اگر دلبسته به این دنیا شدی، این دنیا آخرش ضعف ها. میخوای ضعیف بشی؟ میگی نه، من فقط قوت رو دوست دارم. من فکر میکردم دنیا همش قوت، همش قلدری، همش مدال طلاست. میگه نه نه، شما یه مدت بعدش ضعیف میشی. اگه ضعیف میشی پس دل نبر. آقا الان درست خوشی، اما یک روزی این خوشی تبدیل به غم میشه. دلت میخواد، میگی نه من فقط خوشی میخوام. میگه این دنیا جای خوشی دائم نیست، غم هم داره. میگه نه من اینجا رو نمیخوام، زهد نسبت به دنیا. حضرت شش تابلو و شش دلیل برای ما ذکر میکنه که چرا باید نسبت به دنیا دل سرد باشیم، علقه نداشته باشیم. عرض کردیم علقه نداشتن غیر از دنیا نداشتن. ما دنیا باید داشته باشیم، توصیه هم به ما شده و تأکید کردن که تجارت عقل رو زیاد میکنه، ذهن رو افزایش میده. همه اینها سر جاش محفوظه. اصل گرایش به دنیا، گرایش به مال و پول و ثروت کاملا در اسلام حل شده است. روحانیت نداریم. اینکه اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما هم مثل مسیحیان میخوایم مو بتراشیم و یه گوشه بشینیم و مثل این مثلا بودایی ها، یه کارهای خارق العاده سنگینی. حضرت فرمود که روحانیت و امتی الجهاد فی سبیل الله. ما روحانیت به این معنای کنارگیری از دنیا و نون نخوردن و اینها نداریم. روحانیت و امتی جهاد فی سبیل الله. شما اگر واقعا انسانهای خودساخته ای هستید، دلکنده ای هستید، جهاد کنید، در مقابل دشمن سینه سپر کنید، دشمن رو در هم بکوبید. این روحانیته. ولی روحانیت به معنای نون نخوردن، زن و بچه رو در تنگنا و مضیق قرار دادن نداره. امیرالمومنین حالا تو اون حکمت ها میرسیم میخونیم به اون الله الکریم. یه نفر حضرت رو دعوت کرد، امیرالمومنین وارد خونه شد، دید چه خونه خوب بزرگی. حضرت فرمود چه خبر چیکار؟ گفت آقا ما یه داداشی داریم، این رفته کوه، زاهده، نماز روزه اصلا نمیاد پایین، ما هر روز قضا میبریم. حضرت فرمود بیاریدش، بگید بیا. توبیخش کرد، گفت کجای دین اینه؟ کجا گفتن تو بری بشینی اونجا عبادت کنی، دیگران قضا بیارن برات، دیگران پول در بیارن به تو قضا بدن به زن و بچت؟ بعد به این بنده خدایی که صاحب خانه بزرگی بود و اون داداش زاهده هی چپ چپ نگاش میکرد، یعنی اوف بر تو، چه خونه یه درست کردی این برات جهان. حضرت فرمود چه خونه خوبی داری، این خونه میتونه باب ورود به بهشت بشه، خونه بزرگ خیلی خوبه. دیگران رو دعوت کن، فقرا رو دعوت کن، کسی خونه نداره یه شب جابش بده. مسافری آمد، همسایه اومد گفت عروسی دارم خونه تو در این خانه بزرگ، میتواند بهشت تو رو تأمین کنه، اما اون زهد آنچنانی جهنم اون برادرت رو تأمین میکنه. پول داشتن در اسلام عیب نیست، ولی زاهد بودن، دلبسته نبودن مهمه، که متاسفانه کم پیش میاد انسان پولداری که زاهد باشه. ذات پول و ذات دنیا اون کشش بسیار شدیدی است که انسان را از راه به در میکنه. دیگه نمیتوانی. به تعبیر استاد بزرگوار ما استاد رضوانی میفرمودن که یه بنده خدایی خیلی اهل مال و ثروت و خیلی پول داشت، یه نفر اومد بهش گفت که فلانی بابا ول کن، تو امروز نمیری فردا میمیری، دست بردار دیگه. این بنده خدای این پولداری حرف و قشنگ زده بود، گفته و قضیه من مثل اون کسی است که رفتم وسط دریا، وسط رودخونه ماهی بگیرم، یه کوسه، این نهنگی، یه چیزی پامو گرفته. حالا تو از این طرف رودخونه هی داد میزنی بیا بالا، بیا، من میگم نمیتونم، پامو گرفته، تو میگی بیا، من میگم نمیتونم. دنیا اسیر میکنه انسان رو. این که گفتن مال داشته باشید، بله مال داشته باشید، اما زیاد مال داشتن هم خودش آفته که انسان نمیتونه ازش به در بیاد. در جمله بعدی فرمود فلا یغرنکم کثرت ما یعجبکم فیها لقلت ما یسحبکم منها. یه نتیجه کلی حضرت از این زهد دنیا میخوام بگیرن. نتیجه کلی اینه که فلا یغرنکم، یغرن از غرور، شما را به غرور نیندازد، شما را فریب ندهد. چی؟ ما یعجبکم فیها، اون چیزهایی که در دنیا موجب عجب شما. ببینید یه وقتا عجب یعنی این که باد کردن خودت، خودت رو بزرگ دیدن. بعضی از چیزها هستن موجب عجبه. انسان اگر پول داشته باشه عجب سراغش میاد، اگر مقام داشته باشه عجب سراغش میاد. اون عواملی که عجب زا هستن، حضرت فرمود مبادا این عجب دنیا شما رو گول بزنه، فکر کنی خبریه، فکر کنی ما که دیگه، ما که الحمدلله آیت الله، اون بگه ما که الحمدلله وزیریم وکیلیم، این نیست. فلا یغرنکم کثرت ما یعجبکم فیها. چرا؟ لغلت ما یصحبکم فیها. هر پولی، هر پستی، هر مقامی، هر سمتی، هر اسمی، آیت الله استاد، پروفسور، سرهنگ، سرتیپ، هر عنوانی که به شما میدهند، لغلت ما یصحبکم، مصاحبت، همراهی، این خیلی مدت کوتاهی با شما همراهه. شما تا هفته، تا مثلا 45 50 سالگی طول میکشه تا زحمت بکشی، زحمت بکشی بشی سردار. سردار که شدی 5 سال بعدش میگن بازنشسته ای، تمام شد. کلا 5 سال فرصت کر و فرداری، دستور بدی بری. حضرت فرمود 5 سال که چیزی نیست. های پول دار، کلا 80 سال پول داری، مغرور نشی، عجب تو رو بر نداره. این پول داری خیلی مدت کوتاهی با تو همراهه. وزیر بودن، رئیس جمهور بودن، فلان مسئولیت، خیلی کوتاه، 2 تا 4 سال، 5 سال، 20 سال، تمام میشه. حتی اگر تمام عمرت رو هم شامل بشه، 100 سال، 120 سال عمر کنی و همش پول دار باشی، همش مسئولیت داشته باشی، مثل بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی که الحمدلله از اول انقلاب تا الان وزیرن، همه هم تیلیاردر، از کجا آوردن خدا میدونه. بعد اینها میگه مغرور نشی ها، فلا یغرن نکن، دنیا گولت نزنه. این 100 سالی که مسئول بودی یه لحظه است، تمام میشه. اون طرف خیلی طولانیه. فرمود که رحم الله امرأ ان تفکر فاعتبر. یه ذره زیاد حرف زدیم، ببخشید. رحم الله امرأ ان تفکر فاعتبر. خدا رحمت کنه کسی که تفکر کرد، ولی تفکر او نتیجه شد عبرت گیری. اینجا یه جمله می شود استنباط کرد، اگر تفکری به عبرت نرسد اصلا تفکر نیست. ببینید این روایت معروفه، هممون هم هزاران بار خوندیم و شنیدیم، تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه. یک ساعت تفکر بهتر از، افضل از عبادت 70 ساله. خب این یعنی چی؟ الان مثلا یه شخصی داره فکر میکنه که من این کتاب رو چجوری طراحی کنم، این کتابی که دادم، این طراحی جلدش چطور باشه. یک ساعت، نه یک هفته فکر کرد، بعد که این کتاب رو چاپ کرد بهش میگن احسن، شما 170 سال 140 سال عبادت کردی. این چه تفکری است که تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه یا 7 سال یا 70 سال یا یک روز، حالا هر چه هست. اون تفکر، تفکری است به تعبیر امیرالمومنین، تفکر فاعتبر، اون تفکری که به عبرت ختم بشه، انسان متذکر بشه، متوجه بشه. همین دقیقا همین سوال رو از محضر امام صادق سلام الله علیه پرسید. اومد گفت آقا این نمیفهمیم، روایت اینه، یک ساعت تفکر بهتر از یک شب عبادت است. من نمیفهمم یعنی چی، این چیکار کنم؟ امام صادق جملهش خیلی زیباست، فرمود این که میگن تفکر و ساعتن، یعنی یمر رو به دور، به دور خربه، یعنی بری تو این خرابه های اطراف شهر. دور یعنی جمع داره دیگه، دار یعنی خانه. فرمود یمر رو به دور خربه، یک ساعت بری تو این خرابه های اطراف شهر، بعد بگی اینه ساکنوک، آقای خونه، آقای برج، آقای نمیدونم ساختمان بلند مرتبه، ساکنین تو کجا نشستن؟ اینه بانوک، چی بود که تو رو ساخت؟ معمار تو کی بود؟ عجب معماری بود، کجاست؟ میشه به من نشونش بدی؟ چرا با من حرف نمیزنید؟ حرف بزنید. حضرت فرمود این عبادت از یک شب سر به سجده گذاشتن بهتره، چون نتیجه این فکر عبرته، آدم متوجه و متذکر میشه. اما اینکه فکر خالی بکنیم، فکر بکنیم که فلان قصه رو چطوری تعریف کنیم، او که فکر نیست به معنای اینکه از عبادت بالاتر باشه. عبادت اوج بندگی است، اگر چیزی خاص از عبادت بالاتر باشه باید عبادت ساز باشه. چی عبادت ساز؟ عبرت. انسان اگر عبرت گرفت که ما میمیریم، نماز بعدش نماز متفاوتیه. پس این عبرت از خود عبادت بالاتره، چون عبادت ساز است. ولی این نیست که من برای ساخت بمب اتم فکر کنم بعد بگم خب الحمدلله ایشون از همه عابدها عابدتره، 100 ساعت مفید فکر کرد برای ساخت فنون، نه این نیست. این حضرت فن جمله خیلی مهمه، رحم الله امرأ ان تفکر فاعتبر، تفکر نتیجهش باید عبرت باشه. و اعتبر فابصر، اگر عبرت گرفت بینا میشه. ببینید این بینا شدن، همین بصیرتی که ما در فتنه ها هم حضرت آقا مشرر فرمودن و ما هم همه آرزوم اینه که ما بصیرت پیدا کنیم. حضرت دو تا جمله در باب بصیرت، خیلی جمله است، دو تاشو میخوام عرض کنم. یکی این که فرمود بصرنی کم صدق النیه، به طلحه و زبیر فرمود اون اوایل نهج البلاغه، بصرنی کم صدق النیه، من نسبت به همه کارهای شما بصیرم، بینام. شما دروغ میگید دارم میرم عمره انجام بدم، من که میدونم دارید میرید جمل بپا کنید. بصرنی کم صدق النیه، نیت پاک، نیت صادق موجب چی میشه؟ بصیرت. انسان اگر اخلاص در عمل داشته باشه بصیرت به او میدن، او پشت صفحه را میبیند، آنچه که دیگران نمیبینن رو میبینن. این یک جمله. یک جمله هم واعتبر فابصر، اگر کسی خواست، حالا طبق این دو جمله ای که عرض کردم، کسی خواست به بصیرت برسه، یک صدق نیت، خلوص باطن، یکی هم عبرت گیری. اگر کسی اهل عبرت از تاریخ شد بصیرت به او میدن، اگر کسی از پیش آمدها و گذشته ها عبرت گرفت نسبت به آینده خوب عمل میکنه، چشمش بازه، میداند نباید به دشمن اعتماد کنه. این میشه انسان بصیر. پس دو جمله مهم، رحم الله امرأ ان تفکر فاعتبر واعتبر فابصر فكأنما هو کائن من الدنيا ان غليل لم يكن. حضرت فرمود انگار اینجوریه، فکأنه مانند این است که ما هو کائن من الدنيا، اون مقداری که از دنیا باقی است، هزار سال دیگه، یک میلیارد سال، چقدرشو نمیدونم، اون مقداری که از دنیا باقی است، ان قلیل لم یکن، به زودی هیچیه. لم یکن یعنی اصلا نیست، نبود. حضرت میفرمان میدونی الان چند سال دیگه زنده ای؟ بهت بگن شما انشالله 100 سالگی میمیری، 20 سال عمر کردی، 80 سال دیگه داری. حضرت فرمود این 80 سالی که پیش روی توست و دنیا برای تو باقی است، که علم یکنه هیچی نیست، نه اینکه هیچی نمیشود، همین الان هیچی نیست چون تمامه. حالا خود حضرت در ادامه میفرمایید و که انما هو کائن من الاخره اما قلیل لم یزل، برعکس آن چیزی که نسبت به آخرته، آن و کأنما هو کائن من الاخره، اون چیزی که از آخرت موجود است الان، ما الان در دنیا ایم و آخرت یک شبهی است برای ما، یعنی الان دنیا رو کاملا میبینیم، آخرت رو مات میبینیم. حضرت فرمود این چیزی که تو داری واضح میبینی هیچی نیست، اما اون چیزی که داری تار میبینی و ما و کأنما هو ما هو کائن من الاخره اما قلیل لم یزل، اون چیزی نیست که از بین بره، اون چیزی نیست که نابود بشه، او اگر هست الالعبد هست، امروز اصلا نیست، فردا همیشه هست. به امروز دل ببندی یا به فردا؟ به امروزی که اصلا نیست یا به فردایی که همیشه هست؟ حضرت فرمون اون طرف دل بسته نیست. و کل معدودن، اینو بخونیم یا نه نمیدونم، خسته شدید خسته نشدید، این سه تا جمله هست اما یه مقداری طول میکشه، اگر حال دارید تا بخونیم و الا بمونه برای فردا انشالله. خب ببینید فرمود که و کل معدود منقض، هر چیزی که به عدد بیاید نقض می شود، تمام می شود، به انتها می رسد. این یک برهان فلسفی است، یه مقدم و تالی و نتیجه است. حضرت که انه اینجوری می فرمود هر چیزی به شماره در بیاید محدود است، یه چیزی که بشه بشمریش، مثلا عمر ما 70 سال، 30 سال، 15 سال، این عددیه دیگه شمرده شدنی. فرمود هر چیزی که به عدد بیاید و معدود باشد، شمرده شدنی باشد، این محدود است. تیلیارد هم که باشه باز محدود، هر چیزی که محدود است تمام شدنی است، بالاخره به پایانش میرسه انسان، و هر چیزی که نتیجه اینه، هر چیزی که معدود است تمام شدنی است، هر چیزی که بشه بشمریش تمام شدنی است. حضرت فرمود کل معدود منقص، آیون عمر شما معدوده، شمارش شده نیست. 70 سال، 65 سال، 40 سال، همینه دیگه. هر چیزی هم که معدود باشد، شمرد شدنی باشد، یک روز تمام شدنی است. بدانید یک روزی میمیرید، بدانید یک روزی میمیرید. جمله دوم، و کل متوقع آت. این اون جمله است که من تو گروه هم گذاشتم. منظور از این جمله چیه؟ هر چیزی که متوقع باشد، یعنی احتمال وقوعش باشد، می آید. و کل متوقع آت و کل آتن غریب دان. هر چیزی هم که آمدنی باشد، این جمله که ما میگیم راه رفتنی رو باید رفت، بالاخره امروز نه فردا میگیم، از این جمله است. فرمود کل آتن غریب دان، هر چیزی که آمدنی است نزدیکه. دان دوباره یعنی نزدیک، دونو نزدیک. فرمود آن چیزی که بناس بیاید، یعنی قیامت، خیلی نزدیکه. درست گفتن آینده است، اما نزدیکه. مثل اینکه ما میگیم که آقا بلند شیم بریم پی زندگیمون، راه بیفت. میگن آقا 2 روز دیگه بمون. میگیم آقا رفتنی، مسافر رفتنی است، راه رفتنی رو باید رفت. امروز نه فردا. فرمو قیامت آمدنی است، امروز نیاد فردا میاد. آنچه آمدنی است خیلی نزدیکه، چون زود میرسه. یه مطلبی میخواستم بگم، نمیدونم چیکار کنم، ولو وقت گذشته ذره خودم دو دلم. کل متوقع آت، یه مطلبی هست خیلی خلاصه میگم، چون اگه بمونه برای فردا زب میشه. ببینید یه بحث امروز در همین کنگره هایی که با اسم خانواده میگیرند، یه بحث خیلی بروزه، خیلی بروزه، یعنی بیش از اون چیزی که فکر میکنیم. هر بلیتی شاید 200-300 هزار تومن باشه. یه کنگره هایی میگیرن، همایش هایی میگیرن. مطلبشون اینه، این مطلب از آمریکا شروع شد، آروم آروم اومد در ایران. در ایران هم یک وجهه نیمبند دینی بهش دادن و الان دارن الغا میکنن. اسمش هست بحث قانون جذب. حالا تو اینترنت سرچ کنید قانون جذب یا رمز، هر دو رو بهش میگن. قانون جذب یا رمز اینه، میگه که شما در خانه‌ت که نشستی، هر چیزی که آرزو داری، امید داری، تفکر کن. یک، در خیالت بیار. دو، خیالت رو متمرکز کن بر اون. یک، در خیال آوردن. دو، متمرکز کردن ذهن بر اون. سه، این شی در بیرون حاضر میشود، خلق میشود برای تو. حرفشون اینه، اینا اینجوری میگن، میگن که آقا موفقیت بیرون از وجود شما نیست، موفقیت درون شماست. شما برای موفقیت باید تمرکز کنید، باید توجه کنید به اون نقطه‌ای که میخواید خیره بشید بهش، بیرون خلق کنید این موفقیت رو، این اصطلاحشون، خلق کنید. یعنی در واقع خالقیت رو به انسان میدهن، به ذهن میدهن، که شما میتونید موفقیت خودتون رو، یکی موفقیتش رو در پولداری میبینه. میگه شما پولدار شدن رو تخیل کن، تصور کن، بعد بر روی همین تمرکز کن. هیچ کار نمیخواد بکنی یا بری پول در بیاری یا دم، نه، فقط تمرکز کن. تمرکزت رو مساویس با خلق پول برای تو، پول بسن. خب الان هم دیگه هممون راحت طلبیم دیگه، دنبال این همچین جلسه ایم. یکی بیا بگه آقا همینجور تو خونه بشین با گوشی بازی کن، پول میاد برات، موفقی. ما خیلی خوشمون، 200-300 هزار تومان برای هر جلسه پول میدن. حالا این جمله ای که امیرالمومنین فرمود، کل متوقع آت، هر چیزی که انسان توقعش رو داره پیش میاد برای انسان. ببینید اینها که الحمدلله خیلی اهل درس و مطالعه نیستن که این جمله رو استفاده کنن، اما اگر اینها میفهمیدن این جمله در نهج البلاغه است، خیلی از این جمله برداشت میکردن، میزدن تابلو میکردن، میزدن که آقا نگاه کن نهج البلاغه و دین اسلام هم این مطلب رو تایید میکنه. ولی جواب اینه که نه آقا جون، اولا این جمله اصلا ربطی به این مبحث نداره، کاملا از قرائن، قرائن حالیه و مقالیه. جمله حضرت در باب قیامته، و اینکه حضرت میفرماد کل متوقع آد، یک جمله کلی نیست. اینکه انسان آرزوی هر چیزی رو داشته باشه پیش میاد، این نیست. متوقع درسته به صورت کل آمده، درسته هر چیزی رو لفظ شامل میشه، اما قرینه مقالیه ما این است که فقط قیامت رو شامل میشه. حضرت داره در مورد قیامت حرف میزنه و میگه کل متوقع آت، مقصود اینجا قیامت. اما اینکه آیا دین به ما هو دین با این جریان جذب یا این جریان رمز، قانون جذب و رمز موافق هست یا نه، اینها رو ما هم داریم همچین چیزهایی، با یک تفاوت که اون تفاوت همه تفاوته، یک تفاوت بیشتر بین حرف ما و حرف اونها نیست. ببینید امام صادق سلام الله علیه فرمود اذا دعوت فظن ان حاجتك بالباب، وقتی دعوت دعا کردی گمان کن، فظن گمانت خیالت این باشه که حاجت تو دم دره، حاجتت رو دور تصور نکن. اینم با لفظ زن آورد، یعنی گمان کن خیال. این روایت مورد استفاده همین گروه هست، همش این روایت رو مکتوبا با امام صادق هم اینطور فرمود که شما وقتی یه دعا میکنی خیال کن دعا دم دره، این قانون جذبه. شما وقتی که دعا میکنی تمرکز میکنی بر چیزی، داری جذب میکنی از وجود تو، یک مغناطیسی میره به سمت پول جذب میکنه، تو میشی خالق پول بیرون و اونها رو جذب میکنی به سمت. خب این یک روایت، امام صادق فرمود وقتی که دعا میکنی، و اصل دعا کردن هم همینه. به ما گفتن دعای امیدوارانه کنی، اصلا اصل دعا کردن یعنی امیدوار بودن به این که از بیرون چیزی به ما میرسه. این که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود ظن المؤمن کهانه، این رو من مفصل توضیح دادم قبلا، نمیدونم بودن عزیزان یا نه، اما خب این جمله تقریبا همین مضمون دیگه، ظن المؤمن کهانه، به تفسیر و شرح آقای خونساری رضوان الله، گلپایگانی رضوان الله علیه در شرح قرر الحکم مراجعه کنید، ایشون یه توضیح اجمالی داده. خب حالا چه کنیم؟ بالاخره دین قبول دارد قانون جذب را یا خیر؟ اینکه ما بشینیم یک خیالی بکنیم خدای من میخوام پولدار بشم، بعد تمرکز کنیم، بعد بگیم مغناطیس من موفقیت رو میکشه به سمت من. دین این رو تا حدی قبول داره، ولی با یک تفاوت. دین میگوید بله، شما میتوانی به این نقطه برسی که یک مقداری، همش نه، یه مقداریش کار زحمت تلاش، اما یک مقداریش هم دعاست، توسل، درخواست، با این تفاوت که اون آقایون قانون جذب میگوید ذهن تو خلق میکند، ما میگیم خدا خلق میکنه، و همین یک تفاوت یعنی همه تفاوت. اونها عرض کردم اولش، این اصلا این قانون جذب منشأ و مبدأش آمریکاست، اونها اومانیستن دیگه، به انسان، به ما هو انسان اصالت میدن، فرای انسان هیچی نیست، انسان است که همه کاره عالم، لذا اومدن میگن توی انسان خلق میکنه. ما میگیم نه، ما خالق نیستیم، خدا خلق میکند، اما ما هم میتوانیم به یک روش هایی جذب کنیم. این جذبه، این که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود التوفیق جذبه من جذبات الرحمن، بی ارتباط با همین مطلب نیست، طول کشید ببخشید، الحمدلله.